عباس کشاورز در نشست شورای معاونین و مجریان طرح‌های بخش کشاورزی اظهار داشت با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم باید تلاش مضاعفی را برای تأمین به موقع نهادهای کشاورزی اعم از بذر، کود، آفتکش‌ها و تأمین سوخت مورد نیاز در تمامی استان‌های کشور داشته باشیم تا خلل و مانعی در تولیدات بخش کشاورزی ایجاد نشود. و یفزود در ایام تعطیلات پیش رو نیز باید نظارت و مراقبت لازم را در حوزه‌هایی که کشاورزی نیاز دارد داشته باشیم تا مشکلی برای کشت بهاره ایجاد نشود. کشاورز خاطرنشان کرد خوشبختانه بخش کشاورزی ظرفیت بالایی در حوزه نیروی انسانی دارد که باید از توان افراد برای پیشبرد بهتر کارها استفاده شود. وی گفت جا دارد از همکاران سازمان حفظ نباتات کشور در مبارزه با ملخ تشکر کنم که به موقع وارد عمل شده و با همکاری استانهای درگیر و حمایت استانداران تا کنون مبارزه با موفقیت صورت گرفته است. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد کشاورزی کشور چون با طبیعت عجین شده است، اگر کوچکترین غفلتی در مبارزه با آفات ایجاد شود و یا آمادگی لازم را برای مقابله با سرمازدگی نداشته باشیم، خسارت جبران ناپذیری را میتواند ایجاد کند. کشاورز تأکید کرد لازم است تا 20 فروردین ماه سال آینده معاونت ها و بخش های زیربط آماده بوده و گزارش مستمری از وضعیت تأمین نهادهای کشاورزی، مبارزه با ملخ و سنگندم، امور اراضی و فعالیت های دامپزشکی تهیه و نظارت و کنترل لازم را اعمال نمایند. هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید. رهیافت به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به نمایشگاه بهاره مجازی و وضع کسب و کارها بپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. خب همونطور که از کردم در برنامه امشب رهیافت میخواییم به نمایشگاه بهاره مجازی و کسب و کارهای این حضور پردازیم. حتما مستحضر هستید که قرار بود از روز دهه دوم اسفند، یعنی از 12 اسفند نمایشگاه های بهاره راه اندازی بشه. در پایتخت در 4-5 نقطه جانمایی شده بود، در شهرهای بزرگ همینطور. گرچه اصناف بعضا مخالف بودن با این نمایشگاه، اما فرصتی بود برای اینکه هم اجناسی که به مردم دست مردم میرسید، اجناس با کیفیتی باشه، هم به قیمت مناسب باشه. سالیانی که این نمایشگاه در حال برگزاری است، اما در پی شیوع کرونا، بیماری ویروس کرونا، این نمایشگاه تعطیل شد و بعد تصمیم گرفتن که این رو به صورت مجازی راه اندازی بکنن. این فرصتی است، این موضوع منو فرصتی است که ما به چالش‌های حوزه کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کار در فضای مجازی بیشتر بپردازیم. آقای مهندس رضا الفت نسب، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای
مجازی مهمان حضوری ما در استودیو هستن. جناب آقای دکتر رهبری، رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک، هم تلفنی برنامه رو همراهی می‌فرمایند. آقای الفت نسب، خدمتتون سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رهگفت رادیو اقتصاد.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رهبری، رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به رهگفت رادیو اقتصاد.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون جناب آقای الفت نسب عزیز و شنوندگان دوست داشتنی برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر رهبری. امروز این جشنواره نمایشگاه بهاره مجازی، حالا یا دیروز احتمالاً، کارش رو شروع کرده به این ترتیب که امکان خرید همه کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به صورت اینترنتی فراهم شده و تا کسبهای خرد هم میتونن برای فروش کالاشون از این طریق اقدام کنن. ما 3,200,000 واحد صنفی داریم که نمیدونم چند تاشون میتونن اینترنتی جنس بفروشن، اما باقی مطلب اینه که اون زیر ساخت لازم فراهم هست برای اینکه همه بتونن به این شکل جنس بفروشن. و آیا اجناس که فروخته میشه انقدر ما زنجیره تأمین یا لوجستیک اقتصادیمون کامل هست که بتونه این اجناس رو به دست مردم برسونه یا خیر؟
خواهش میکنم. ببینید، فروش اینترنتی که سالها در کشور داره کار میکنه و چه در ایام نوروز چه در ایام غیر نوروز، خدا رو شکر زیر ساختای ارتباطی و زیر ساختای لوجستیکی فراهم بوده. در این جشنواره ما سعی کردیم که با استفاده از همین ظرفیت تجارت الکترونیکی و فروشگاهی که موجود هستن و البته فروشگاهی که مجوزهای لازم رو دارن و داره اعتبار کافی هستن، یه مقدار به این مسیر سرعت بدیم و شتاب بدیم. یعنی با تنظیم کردن چند تا عامل انگیزشی باعث بشیم که هم خرید مردم از اینترنت بیشتر بشه که برای سلامتی خودشون مناسب تر هست،
بله،
و همین که واحدهای صنفی که تا الان فروشی تو اینترنت نداشتن و بیشتر امید به فروش مغازه‌های فیزیکیشون داشتن، شرایط خوبی رو فروشگاه اینترنتی براشون فراهم بکنن، بتونن کالاشون رو در قالب فروشگاه‌های اینترنتی موجود به فروش برسونن.
بله.
که خدا رو شکر با پیگیری‌هایی که خود اتحادیه جناب آقای الفت نسب انجام دادن، فروشگاه‌های اینترنتی زیادی عضو جشنواره شدن و خدمات مناسبی رو به واحدهای صنفی دارن ارائه میکنن، از جمله اینکه بخوان در واقع قرصه یا فروشگاه رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار بدن، کارمزدهای کمتری ازشون بگیرن، چرخه ثبت نامشون اگر طولانی بوده اینها رو کوتاه‌تر بکنن با توجه به این شرایط ویژه‌ای که توش قرار گرفتیم، و یا برخی از فروشگاه اینترنتی هم که کالای خودشون رو میفروشن برای جشنواره تخفیفاتی رو در نظر گرفتن، ارسال رایگان کالا در نظر گرفتن. امیدواریم که مجموع این اقدامات باعث بشه یه مقدار از ظرفیت تجارت الکترونیک برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا استفاده بشه و انشالله اصنافمون آسیب کمتری رو ببینن. حالا من در ادامه توفیقمون تو این زمینه رو خدمتتون گزارش میدم.
انشالله خدمتتون هستیم آقای دکتر. آقای الفت نسب، ظاهرا مجوز کسب و کارهای فضای مجازی رو اتحادیه میده دیگه، چون ما یه انجمنی هم مثل همین داریم که اون انجمن در واقع یه NGO محسوب میشه،
انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی هست که اون مجوز نمیده.
اون مجوز نمیده، میدونم اتحادیه غالبا باید مجوز بده دیگه. بله، در جریانم. نکته اینجاست آقای الفت نسب، ما فکر میکنم بالغ بر 60,000 فروشگاه اینترنتی داشته باشیم، درسته؟
بیش از این عدد هست، البته آقای رهبری آمارها رو بهتر دارن، ولی چیزی که الان نماد اعتماد الکترونیکی نماد صادر کرده که البته نمیتونیم به همشون بگیم کسب کار صنفی، بیش از 50,000 کسب کار هستش که نماد اعتماد الکترونیکی دارن. ما تصور میکنیم حداقل 30,000 از این کسب کارها فعالیتشون صنفی هست و باید مجوز اتحادیه رو بگیرن.
ولی که من فکر میکنم مردم به غیر از دو تا سه تا دونه نمیشناسن.
بله، ما الان حدوداً 1300 مجوز صادر کردیم، پروانه که از صادر کردیم، یعنی تقریباً 40,000 کسب کار وجود داره که هنوز مجوز خودش رو دریافت نکرده. این که خب مردم نمیشناسن طبیعیه. ما الان تقریباً، حالا عددها متفاوته، ولی عددی که ما همیشه اعلام میکنیم نزدیک به 1.5% از حجم کل خرده فروشیمون آنلاین هست و این بازاره واقعا رو خرده فروشی بازار بسیار کوچیکیه. 97.7% حداقل همین الان دارن از بازارهای آفلاین خرید میکنن. این به نظر من باید یه خرده دولت رو زمینه فرهنگ سازی بیش از این باید کار میکرد که امروز که ما حالا خوردیم به موضوع کرونا با 3 سال پیش با 4 سال پیش
کرونا خوردیم ما به کرونا نخوردیم
حالا یکی مثلا حالا افسر میاد مشخص میشه ولی کن به هر حال اگر یه خورده دولت از قبل تر همین عزمی که این چند روز ما داریم میبینیم جناب آقای رهبری اینا دارن زحمت میکشن صدا و سیما جاهای مختلف دارن تلاش میکنن به مردم بگن که آقا این خرید اینترنتی برای یک راهی هست که چه در بحران چه غیر از بحران میتونه کمکتون بکنه. این در طول سالهای گذشته واقعا جدی بهش نگاه نشده، برای همین این اتفاقی که شما
اینو باز کنید جدی بهش نگاه نشده یعنی چی آقای الفت نسب؟
یعنی ببینید شما حالا از همین صدا سیما شروع بکنیم. به طور مثال ما مجازیم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی که یا رادیویی که می‌دیم اسم برندهای خارجی رو راحت میاریم، میگیم آقا فروشگاه آمازون، فروشگاه فلان و فلان. و واقعا اگه یه دونه، حالا شما خودتون در جریان هست، یکی از برندهای خودمون رو بخوایم اینجا معرفی بکنیم، مشمول به هر حال جداولی میشیم از بخش حالا معاونت بازرگانی دوست. شما ببینید وقتی که با کسب و کار، اون کسب و کاری که ما احساس میکنیم فعلا یکی نهاله، واقعا عمری نداره، نهایتا نماد اعتماد سال 90 به وجود اومده و اون زمان اصلا تعداد زیادی نداشتیم. الان کسب و کارها و استارتاپ‌ها تازه دارن رشد پیدا میکنن، نیاز هستش که کمک بشه. صدا و سیما میتونه، جای مختلف دولت میتونن. من یه مثال بزنم، اصلا قانون تجارت الکترونیک که باز میتونه اینجا کمک بکنه به ما. مجلس ششم فکر میکنم میشه سال 82 اگر اشتباه نکنم، اون زمان این قانون نوشته شده، چند سال گذشته، چند مجلس اومده رفته و اون زمانی که اصلا گوشی هوشمند دست مردم نبوده اون قانون تصویب شده، امروز یه دونه اصلاح نتونستن بکنن. کی باید اصلاح کنه؟ مجلس. چقدر من خودم چون زمانی تو مرکز توسعه به هر حال مشاور بودم، چقدر ما تلاش کردیم، چقدر همین الان داریم از طریق اتحادیه میگیم آقا این قانون نیاز به اصلاح داره. متاسفانه فراکسیون های مختلف هم اتحادیه تو همین مجلسی که الان درش هستیم به وجود اومد، ولی ما اصلا کار خاصی نبود، همین کارها متاسفانه انگار نمایشی بود. حقیقتا
آقای دکتر احمدی چه کمکی میتونید به دوستان کسب و کار اینترنتی بکنید در حالا این اگه بگیم نمایشگاه بهار بهانه ایه برای اینکه ما اشکالات این حوزه رو بشناسیم، برای اینکه هم اون فرهنگی که فرهنگ سازی که آقای الفنسب گفتن اتفاق بیفته، همین که به حال از دولت توقع دارم ما تو روشون نمیشه به شما میگن، به صدا و سیما میزنن آقای الفنسب.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. به دولت هم میزنن، به مجلس هم میزنن و بسیار هم کار شایسته به هر حال دوانسته این موضوع پیگیری میکنن، کار بسیار خوبی هم هست.
زنده باشید.
فرمایششون درسته، قانون تجارت الکترونیک رو سال 1382 هست و به نظر میرسه که الان نیاز به بازنگری در هم لایه قوانین داریم هم در لایه سیاست گذاری.
بله.
ما انشالله سال آینده‌مون رو در حوزه فعالیت های مربوط به ای کامرس در مرکز توسعه تجارت الکترونیک گذاشیم سال سیاست گذاری و تنظیم مقررات. یه در واقع بحث های و خلاء های قانونی رو شناسایی کردیم در طول امسال، انشالله سال بعد فکر میکنن که بره در مسیر قانونگذاری و اگر بشه شاید از طرف دولت ما پیشنهادات بشه برای اصلاح قوانین و مقررات تجارت الکترونیک داشته باشیم که یه بخشش رو همینطور که آقای الفت نسب فرمودن و ضرورتش وجود داره باید روی مکانیزم های انگیزشی مردم و کسب و کارها به ورود به تجارت الکترونیک در نظر بگیریم. حالا قطعا اگر تجارت الکترونیک برای کشور مزایایی چون کاهش هزینه های حمل و نقل ما، کاهش هزینه های عرضه کالای ما داره، اگر واحدهای صنفی ما که الان بعضن یک مغازه رو باید میلیون ها تومان بدن یا بخرن یا ماهی میلیون ها تومان بدن اجاره بکنن، در اینترنت میتونن خیلی با هزینه بسیار کمتر یک فرصه بگیرن و اینها میتونه کاهش هزینه های دولت و کشور در تجارت باشه و میتونه ما رو نسبت به کشورهای دیگه از لحاظ تجاری در جایگاه بهتر و در رقابت بهتر قرار بده و مزیت رقابتی بر اون باشه، خب علی‌القاعده باید در قوانین مقرراتمون برای ورود مردم و کسب و کارها به حوزه تجارت الکترونیک یک مرجعاتی رو، یک مزیت‌هایی رو و یک منافعی رو در نظر بگیریم که ما امیدواریم در سیاست‌هایی که در سال آینده به دنبال تدوین سند و سیاست حوزه تجارت الکترونیک هستیم این نکات دیده بشه و انشالله در این جهت باید موثری برداشت بشه، که قطعاً با مشارکت خود بخش خصوصی ما باید این اسناد رو تنظیم بکنیم و انشالله این انجام خواهد شد.
آقای دکتر عبدی، حتما باید یک کرونایی بیاد بعد از 24 سال فکر این اصلاحات بیفتیم؟
نه، ببینید بحث به این فکر افتادن ما نیست. حالا بنده که تقریبا یک سال و نیمه که این مسئولیت رو به عهده دارم.
نه آقای عرفان، اصلا گفتم 24 سال پیش این قانون تصویب شد تو مجلس ششم روز
82
که نه میشه 16 سال. نظر بخوام از حالا به حال
آقا 24 سال دیگه هم اتفاقی فکر نکنم
بیفته. خب آقا الفند هستم که امیدوار نیستن آقای دکتر
افرادی. نه خب حالا به هر حال بله، ببینید این که در کشور ما شیوه های مدیریتی کشورمون به هر حال داره تغییر و تحولاتی هست. بنده که الان خدمت شما صحبت میکنم یک سال و نیم توفیق دارم توی این مسئولیت، حالا توفیق باشه تا کی باشم و نفر بعدی بیاد این مسئول ادامه بده یا نده، اینها در واقع جز ویژگی های نظام ملی ماست که با بعد تغییر بدن مدیریتیش احتمال داره برخی از امور دچار کندی یا بازگشت به عقب.
پس درست گفتن دیگه آقای الفندس.
کلا این در همه امور کشورهای دیگه هم تقریبا همینطوره. ما هر چقدر که بتونیم در واقع سندهای چشم‌اندازمون، برنامه‌های توسعه 5 سالمون رو و قانون‌های در واقع تنواتیمون رو با همدیگه هماهنگی بیشتری بکنیم که این نه فقط در حوزه تجارت الکترونیک بلکه در همه مسائل کشور ما، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگیمون این موضوعات هست، اینا برمیگرده به متد کلی پیشرفت کشور ما که حالا به تدریج همه اینا به نظرم در کشور داره بلوغ پیدا میکنه و به یک هماهنگی بیشتری میرسه. اما انشالله اگر بنده توفیق در واقع حیات و حضور در این موقعیت رو داشته باشم قطعاً سال بعد، چون ما این یک سال و نیم گذشته تمام تلاشمون و تمرکزمون برای توسعه زیرساختامون بود.
خب نه الان رهبری شما به یه نکته مهمی اشاره کردید که درست کردن شاید از عهده شما هم بر نیاد، از عهده شاید آقای وزیر هم بر نیاد.
بله،
این که هرم مدیریت در کش ببخشید هرم مدیریت در کشور ما به گونه ایست که از بالا به پایینه، یعنی ما یه وزیر داریم، معاونینی داره، این معاونین مدیران کلی دارن، این مدیران کل به حال معاونینی دارن. الان مدیریت تو جهان امروز که هرمی نیست از بالا به پایین، که چارت نمی نویسن، که یکی یه نفر با دو مدیر کار میکنه که این دو مدیر هر دو برای آدم استیلا ندارن، یعنی اگر یه مدیر بخواد سوء استفاده کنه از نهاد زیر دستش یا فرد زیر دستش، یه مدیر دیگری در کنار او هست. یعنی ساختار مدیریت ساختار هرمی نیست، تخته. خب اگر واقعا یه همچین چیزی بشه ایجاد کرد، یه همچین تغییری در ساختار مدیریت کشور بشه ایجاد کرد، آقای دکتر رهبری، اولا از عهده شما یا یه وزارتخونه برنمیاد، دوم که آقای الفت نصر میگن آقا این مدت درست نشد، این مدت بعدم درست نمیشه، در واقع مؤید همون توضیحی است که شما دادید. الان ما میخوایم مردم رو ببریم به سمت کسب خرید اینترنتی، خرید تو حوزه کسب و کارهای مجازی، و به مردم بگیم بسم الله بیاید. بعضی اتحادیه هم سر راش گذاشتیم که مجوز بده، حالا اتحادیه هم چه چیزایی ازش بخواد برای مجوز دادن داستان داره خودش. توی همچین وضعیت، این کلاف تقریبا پیچیده، نمیگم سردرگم، توی همچین کلاف پیچیده اسمش رو گذاشتیم نمایشگاه بهاره کسب و کارهای مجازی. این یه مدار از این دوره آیه
ببینید. حالا من عرض کنم خدمت شما که بالاخره نظامات ملی کشورهای دیگه هم دچار همین فراز و نشیب ها هستند و روند کشور به نظر من با توجه به اینکه اغلب حالا افراد باز جدید به این بدن اضافه میشه، با متدهای جدید میان پای کار و با انگیزه جدید، به نظر بنده فصل به فصل کشور ما داره رو به جلو حرکت میکنه. در حوزه تجارت الکترونیک هم ما خیلی عقب نیستیم، یعنی رتبه حالا بی تو سی کشور ما در گزارش اخیری که اشاره شده 42 هست گزارشی که ما داریم، که نسبت به سال گذشته 8 رتبه فکر میکنم یا 5 رتبه ما ارتقا داشتیم و روند رو به رشده. قطعا وضعیت موجود ما ایدئال درصد ما نیست ولی رو به رشده. من عرضم اینه که جشنواره بهار مجازی به دنبال حل کلی مسئله تجارت الکترونیکی کشور ما نیست، هدفش اینه که ورود مردم و ورود واحدهای سنفی به فضای تجارت الکترونیکی به عنوان خریداران و فروشندگان تجارت الکترونیکی رو میخواد یه ذره شتاب بده. به دنبال حل کردن کلی مسائل زیرساختی توی یه هفته که فکر نمی‌کنم هستین.
بسیار خوب. آقای دکتر احمدی، آقای قاسم نوده فرانی، رئیس محترم اتاق اصناف تهران به ما پیوستن. آقای نوده فرانی سلام بر شما.
سلام از بنده جناب رفیق، شب بخیر.
متشکرم
خدمت شما آقای رهبری، همه شنوندگان سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بله آقای الفت نصف هم در استودیو تشریف دارن.
خدمتتون هستم جناب رفیق.
زنده باشید آقای فرانی. آقای دکتر رهبری اشاره کردن که ما این نمایشگاه بهاره‌ای که به صورت مجازی
داریم. من اول حرفم بزنم آقای رسی. من خواهشم.
من اصلا سوال نپرسم.
نه. من خواهشم چون کلمه اوله. من خواهشم این است از آقای رهبری اسم نمایشگاه بهاره را بردارن. ما همه جا زیر سوالیم.
چرا؟
چون ببینیم فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه مجازی چون سالیان سال فروش ببخشید آقای راستش.
بفهمید اسم نداره، خواهش می‌کنم.
به خاطر اینکه ما سالیان سال نمایشگاه بهاره برگزار میکردیم، الان دو ساله برگزار نمیشه. همه به ما فشار آوردن که آقا شما میگید نمایشگاه بهاره برگزار نمیشه، پس این چیه؟ حالا باید بیام دو ساعت توضیح بدیم که آقا این فروشگاه اینترنتیه، اینطوریه، اینه، باید این کار بکنید. با اینایی که میرن تو کوره میشینن، باید در هر صورت یک ابزاری باشه که کالاشونو بتونن تهیه بکنن، در اختیارشون بذاره. این روله. من خواهشم این است که این اسمش رو اصلاح بکنید که ما زیاد زیر سوال مردم نباشیم.
چی بذاریم آقای فرانی اسمشو؟
جانم
اسمشو چی بذاریم اگه بهاره
نزیم؟ آقا همون فروشگاه اینترنتی، فروشگاه مجازی،
خب این که همیشه بوده. بهاره شو
بردارید قربونشه.
من فکر میکنم
آقای رهبری
سلام احترام خدمت آقای فرانی عزیز دارم. حالا فکر میکنم اون کسایی که سوال میپرسن احتمالاً در جریان هستن که قرار بوده که این نمایشگاه بهاره به صورت فیزیکی برگزار بشه و مورد تصویب آقای مدرس قرار گرفته و حتی مکانهاش هم تعیین شده بود.
بله.
احتمالاً اون بحثایی که مطرح کردم و کسایی که فشار آوردن، من پیشنهاد میکنم دعوت کنید به جلسه، مطالبشون رو بفرمان ببینن که نمایشگاه بهاره چه مشکلی داره. من حد میزنم نمایشگاه بهاره های قبلی مشکلاتی داشته، حالا یا در عرصه رقابت اختلال هایی رو وارد میکرده، یا برای گرفتن یه قرصه باید در واقع واحدهای صنفی مبالغی رو پرداخت میکردن. تو استعداد دارید دیگه، این جشنواره بهاره ما اصلا اینگونه نیست، یعنی هزینه رو نه از فروشگاه اینترنتی میگیریم نه از واحدهای صنفی میگیریم و حتی قرعه کشی هم گذاشتیم و جایزه هم میدیم. من فکر میکنم بهتر اون کسی که احتمالاً اعتراض داره توی جلسه بیاد مطالبش رو بگه، بشنویم با هم
خوز میخوام. ببینید اینی که بیاد بگه همه مسئولین اصناف هن. نه اینکه بگم مردم، همه مسئولین اصناف هن. بحثشون فروشگاه بهاره، فروشگاه بهاره پروسه خودش را داره، منطقه الان ما داریم مردم را ببخشید باید به یه رای هدایت بکنیم که مردم بدونن چه کار باید بکنم. من روز خدمت شما عرض کردم فروشگاه اینترنتی حالا میخواید برای بهار سال 99 اسمش بذارید، بله، ولی وقتی شما میگید فروشگاه بهاره، ذهنشون مردم میره رو اینکه فروشگاه بهاره اون موقع یک کالاری که همینطور که الان یک فردی میاد کالاشو میذاره توی سیستم شما، در صورت میره یک کسی هم میاد توی حساب به صورت اینترنتی خرید میکنه. اون موقع هم یه چیزی بود به این شکل، ما کالاها رو میدادیم، کارشناسا کارشناسی میکردن، نمونهش رو کلم میکردن، در معرض دید مردم قرار میدادن که مردم وقتی میخوان کالا رو بخرن باید با اون نمونه مطابقت بکردن. توجه میکنید چون الان ما فروشگاه های به قول خوب بهاره را حذف کردیم نداریم، این اسمش رو یه تغییر بده که همون فروشگاه اینترنتی بهاره، فروشگاه اینترنتی آخر سال، یه چیزی بذارید که اون به حساب همکاران من رؤسای اتحادیه یا اصناف کشور این را اشاره نکنه که آقا این چه فروشگاه بهاره‌ایه، فروشگاه بهاره که مردم اصلا کالاشو نمیبینن، نمیدونم چی دارم چین.
آقای دکتر رهبری آقای من سلام عرض میکنم خدمت آقای نوده فراهانی.
من نمیخوام زحماتی رو که شما متقاعد میشید و تو این مجموعه میکشید نتیجهش یه چیزی دیگه باشه، ولی اگر از من نادان میشنوید این اسم رو اصلاح بکنید، حالا اسم فروشگاه بهارشو بردارید.
آقای فراهانی قرار کردید شما نه
آخر سال یا هر چی که سلام میدید روش بذارید که برای مردم هم پس پذیرش داشته باشه.
آقای نوده فرانی، شما قهر کردید؟ یعنی اون اصنافی که تمایل به فروش سنتی دارن خیلی مایل نیستن انگار به سمت فروش اینترنتی برن؟ نه
چرا، ببینید حالا بذار آقای راسف من خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
من تو سال 92 قانون نظام سنفی که اصلاح شد، این فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه مجازی رو من خودم توی قانون دیدم سال 92.
خب
اونجا بر این مبنا خدمت آقای رهبریم پریزا عرض کردم، بر این مبنا که هر کسی که میخواد توی فروشگاه اینترنتی وارد بشه باید از اتحادیه مربوطش پروانه کسب داشته.
خب الان رئیس اتحادیهش اینجا نشسته دیگه، آقای الفت نسب.
آقای نوده فرمون،
نه 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 نه، ببینید آقای الفت نسب، عرضم به حضور شما که رئیس اتحادیه کجاست؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار اینترنتی.
من اتحادیه‌ای که میخواد بیاد تو این مجموعه شرکت بکنه،
یعنی بیاد اینترنتی بکنه خودشون،
که میخواد بیاد تو این مجموعه کالاش به معرض فروش بگذاره.
خب
ببینید ما یک سری واحدهای صنفی بدون پرمانه داریم که تمام مشکلاتمون تو جامعه با ایناست.
آها
توجه میکنید؟
بله.
من حرفم اینه که این آقایونی که میخوان بیان اونجا شرکت بکنن تو قانونم دیده بودم اول همه باید پروانه کسب داشته باشن.
بله.
اگر که کالای معیوب، کالای ناقص، کالای چه میدونم در وعده معین به مردم تحویل نداد، یه کسی یه جایی باشه که بشه اینا رو باشون برخورد کرد.
درست.
در درسته که این اوایل کار خود آقای رهبری هم میدونه، اوایل کار هر کسی میرفت اونجا خب شرکت میکرد، اکثرا بدون پروانه و مردم با مشکل روبرو میشدن.
خب آقای رهبری نکته قابل تأملی رو گفتن آقای فرهانی. ما از آقای الفندسم هم خواهیم پرسید که آیا همچین چفت و بستی داره اتحادیه یا نه، آقای شما نظارت میکنید تو این حوزه یا خیر؟ بفهمید آقای رهبری.
ببخشید من یه دو سه دقیقه از تماس رو از دست دادم و طول کشید تا بنده رو دوباره منتقل کنن به
آقای فرانی. گفت من ازشون پرسیدم که آقا انگار تمایلی ندارید که فروش اینترنتی باشید یا مثلا اصناف سنتی خیلی مایل نیستن. ایشون اشاره کنه که نه، من حتی تو قانون نظام صنفی هم که اصلاح کردیم سال 92 دوش تاکید کردم کسایی که میخوان برن فروش اینترنتی انجام بدن بایستی مجوز داشته باشن از اتحادیه مربوطهشون. مثلا یه کسی کفش تولید میکنه از اتحادیه این حوزه مجوز داشته باشه بعد بره کار اینترنتی هم انجام بده. این که هر کسی از راه برسه بخواد بره فروشگاه اینترنتی راه بندازه این کسب و کارهای حقیقی ما هم خراب میکنه.
این تیکر رو توضیح بدم. بله بده. بر اساس همین قانونی که آقای نوده فرهانی میفرمایند سال 92 ایشون به هر نقش داشتن در تصویبش، اونجا تو آینه ماده 87 اومده که هر فعالیت صنفی که میخواد صورت بپذیره در فضای مجازی باید بیاد مجوز بگیره از اتحادیه کسب و کار مجازی.
بله.
آقای فرهانی الان صحبتشون اینه که این رو اولا چرا اسمش رو گذاشتید نمایشگاه بهاره؟ من فکر میکنم که آقای رهبری هم قطعا در جریان هستن، متصدی برگزاری نمایشگاه های بهاره اونطور که ما یادمون میاد به هر حال یه بخش عمدهش اصناف بودن. من فکر میکنم این باعث شده که دوستان حالا تو اصناف این حرف درسته، حتی به ما هم چند بار گفتن که آقا این نمایشگاه بهاره چیه که فردا دوباره شکایتاش ما باید پاسخگو باشیم. اما نکته ای که هست خدمت آقای رهبری هم ما عرض کردیم و ایشون هم به هر حال در جریان هست، این فرایند افرادی هستش که الان اومدن نماد دارن ولی جواز کسب ندارن. نگرانی اصناف هم فکر میکنم اینجاست که میگه آقا کسی که جواز کسب نداره، پروانه نداره، نباید بیاد کالا عرضه کنه.
اگه اول از اصناف فایسی مجوز رو بگیره،
از اتحادیه ما مجوز رو بگیره، بعد من اتحادیه هم میتونم نظارت کنم، در کنار اینکه حالا نماد اعتماد هم بالاخره یه بخشی هست که میتونه نظارت کنه. حالا اگر شکایتی به وجود آمد من اتحادیه بتونم پاسخگو باشم چون بهش پروانه دادم. آمارای ما هم داره میگه کسایی که پروانه کسب دارن از اتحادیه درصد تخلفاتشون به شدت پایینه. من فکر می‌کنم صحبت آقای نوده فراهانی این باشه.
بله.
الان 1300 تا عضو ما همه جواز کسب دارن، ما ذیل اتاق اصناف ایران هستیم و کاملا هماهنگ با اتاق اصناف ایران داریم.
سکه سامن هم این نماد داشت دیگه، نداشت؟
سکه سامن این نماد داشت اما جواز کسب از ما نداشت.
بله درست. بسیار خب آقای رهبری می‌فرمودید.
جانم من اهداف برنامه شما رو میشه یه ذره برای من باز بکنید؟ ببینید جشنواره بهار یک حرکت مثبت با تایید جناب آقای مدرس با حضور خود آقای فراهانی رفته جلو.
درسته.
و فکر میکنم که هدف ما هم در واقع یک بستر سازی برای ورود واحدهای صنفی هست که به صورت آفلاین کار میکردن. اگر واحدهای صنفی آفلاین و مسئولینشون کرده خودشون که خیلی راغبند، یعنی همین الان در اتحادیه پوشاک و کیپ و کفش که آقای خود آقای فرهانی زحمت کشیدن لینکاشون رو فراهم کردن و ممنونشون هم هستیم، حماسای زیادی داشتیم که راهنمایی خواستن چجوری بتونن در واقع کالاشون رو تو اینترنت بگذارن که بتونن یه بخشی از کالاشون رو بفروشن. الان ما در مرحله‌ای نیستیم که بخوایم مسائل اساسی کشورمون که سالها دعوا بوده، قبل از اینکه بنده بیام و بعد از اینکه بنده برم